با لغت دیگه‌ای شناخته میشه به نام خلاقیت، خلق کردن، آفریدن. این هوش مطلق فقط مختص عقل مفیده. هیچ زمانی در عقل جزوی انسان به این جریان نخواهد رسید بر اساس تعلیماتی که اینها به ما دادن. ببینید، خلاقیت یعنی زمانی که شما چیزی رو خلق میکنید، ایجاد میکنید. خلاقیت زمانی به وجود میاد که خود وجود نداره. من دو سه تا مثال ملموس میزنم تا وارد این حرفا بشم. به یک کمپونیست میگن خلاق، میگن خدا، میگن آفریننده. کمپونیستم منظورم به یه سری آهنگسازها نیستش که دو تا از این آهنگ برمیدارن، دو تا از اون آهنگ برمیدارن، یه چیز قشنگی رو درست میکنن. اینا خوش ذوقن. کمپونیست یعنی بتوئن، کمپونیست یعنی باخ. این در زمانی که این سمفونی های متفاوت رو خلق میکنه، شما فکر میکنید از صبح تا شب این نشسته بوده و نوت میخونده و تمرین میکرده که اینها رو خلق کنه؟ شما فکر میکنید انسانی که تقریبا کره و نمیشنوه چجور میتونی همچون آفرینش هایی داشته باشه؟ شما تصور میکنید مثلا، حرف منو نگیرید، برید زندگی اینها رو ببینید. اگر درست گفتیم که درسته، اگرم غلط گفتیم که حتما غلطه. شما فکر میکنید ادیسون دارای مطالعات شبان روزی بود که به اندازه نمیدونم ابن سینا یا افلاطون سواد داشت؟ برید و زندگی اینها رو ببینید. در جایگاه های خود میخوابه. کسی که بیش از 1000 اختراع رو بهش نسبت میدن. بچه ای که از مدرسه اخراج شد، بچه ای که به بیماری های متفاوت روانی دچار بوده، یکیش ADD بوده. یک همچون آدمی در زمان خود رو میخوابونه، یک همچون خلاقیتش کوفا میشه. این اصل صحبتیه که اینها میکنن. در بعضی انسان ها به طور اتفاقی، به طوری که ما نمیدونیم چجوری این اتفاق میفته براشون، برای بعضی ها به دلائلی میفته که برای ما ملموس تره. در این شرایط خلاقیت، این چیزیه که بهش میگن خلاقیت، این جاییه که بدون شک چه شما الهی باشید و یا چه مادی باشید، اینها در بسیاری از این شکوهای بزرگ، در این معجزاتی که میبینید، مثل بتوانی که کره یا حداقل به کر بودن خیلی نزدیکه، میبینید این همچون چیزی به وجود میاد. شعرهایی که گفته میشه، صحبتهایی که میشه، نقاشیهایی که میشه، تمام اینها رو اگر فرد رو به اون حالت خود برگردونی، میبینید دیگه ازش بر نمیاد. اون در اون شرایط ازش بر میومده. این در اون شرایط میتونسته یک همچون آفرینش هایی رو داشته باشه. اصل صحبت مولانا اینه که برادر، این در تو هست، این اصلا تویی، منتها چون غریبی باهاش، چون همش در حساب های دو تا چارتای استدلالی گیر کردی، دیگه یواش یواش متوجه حضور این و وجود این نمیشی، این خورشید رو درک نمی کنی. پس اون کسی که داره میاد، اون کسیه که خود انسانه، منتها اون خودته که بر تو غریبه. تو با خیلی چیزها آشنایی داری غیر از با اون خودت. حالا برمی گردم به صحبت اصلی. پس این خود که شما داریم میگین با کارهایی که میکنیم فقط پرزرق و برق ترش میکنیم و اینکه الگو نداشته باشیم، این خود چطور باید بریزه؟ این خود چجوری باید بیاد؟ زمانی که شما بر خوشرقصی های هویت فکری آگاه هستید. زمانی که شما میدونید این احترام ها، این نیکوکاری ها، این پلیدی ها، این زرق و برق ها تماماً برای جلوگرتر کردن این نفسه، اولین قدم برداشته شده. قدم دیگه‌ای که در زدن این خود بسیار مؤثره، تقاضا میکنم عنایت کنید، والا اینا از خیلی از این دعاها بیشتر به دردتون میخوره. ذهن ما در این حالی که در فرسودگی خودش داره کوشاست، یعنی این ذهن ما به طور خودکار فقط میره تو حافظه و توبره حافظه میکشه بیرون، هی میفته به جونت، یه دقیقه بادت میکنه، میشی سرور کائنات، یه موقعی هم اونچنان میارتت ذلیلت میکنه که اصلا به حساب نمیای، اصلا از خودت بدت میاد که اینقدر بدبختی. تمام این خوشرقصی های این ذهن که در فرسوده کردن خودشه، جاهایی که از در دست تشخیص نیست شروع میکنه به آفرینش خلاقیت. اون لحظه ها رو بگیر، این تنها چیزیه که ما میتونیم بگیم. اون لحظه ها رو بگیر. حالا اون لحظه ها رو بگیر یعنی چی؟ گفت چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد، بودن در منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. بسیار زیبا تشبیه کرده اون اندیشه برتر انسانی، اون چیزی که ما ازش غافلیم، مثل یک آفتابیه که در میون این سایه تن داره حرکت میکنه، در میان این سایه ذهن داره حرکت میکنه. وقتی که ذهن ما به طور خودکار فعاله و در فرسودگی خودش داره قدم برمیداره و ذهن داره فرسوده میشه، در این سایه تاریک شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میون سایه داره میاد. دیدن این مسئله، آگاه بودن بر این، درک اون لحظه، گرفتن این، تنها چیزیه که از دست تو برمیاد. و الا اگر بخوای بری دنبال کارهای دیگه، خود رو تقویت میکنی، تبدیل میشی به یک انسانی که افکار تو، دین تو، ایدئولوژی تو، عقاید تو باید جهان رو آباد کنه و برای این آبادی بزرگترین جنایت ها رو میکنی. هر نوع کلاه برداری میکنی یه ماسک روش میکشی، هر جایی که کلاه سرت میری یه مقصر پیدا میکنی، چون تو فقط میخوای خود رو تقویت کنی. در میان تمام این بازی ها یک جاهایی یک چیزی جلوگر میشه، میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. این هلال که داره بهت نزدیک میشه، حالتهایی در انسان به وجود میاد. این حالتها بسیار مورد توجه باید باشن. مثلا اگه کسی میبینی خوابات خیلی متفاوت شده، تو دیگه اون خواب رو نداری، یک جور دیگه‌ای داری خواب میبینی، یک جایی میبینی بدون اینکه بدونی چرا، بدون اینکه غمگین باشی، اصلا عشق ازت سرازیره، مثل که عشق شوقه، اصلا عشق شوق هم اصلا نمیدونی چیه. هلاله، هلال ماه رو نمیشه تشخیص داد. اول ماه که میرن ماه رو ببینن، یک باریکه‌ایه. همیشه انسان به خیال میفته، میگه آیا درست دیدم؟ نه، توهم بود، خیال بود، درسته، غلطه. همین حالت درت هست. یک چیزهایی مثل این مثالهایی که من خدمتتون زدم، یک درکهایی پیدا میکنی، یک شرایط خاصی پیدا میکنی که نیست ولی هست. به نظرت میاد دروغه، به نظرت میاد دیوونه شدی، اما میبینی که نه، داره با واقعیت جور در میاد. اگر فلان موضوع رو درک کردی اتفاق افتاد، اگر فلان خواب رو دیدی اتفاق افتاد. خیاله اما واقعیته، به خیال خیلی شبیه اما یه جورایی داره به واقعیت میکشونه. نیست وش باشد خیالن در روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. مرز تشخیص واقعیت و خیال کار فوق‌العاده دشواریه. انسان تا امروز که ما هستیم نمیتونه بدونه که آیا خواب رویا و خیاله یا زندگی که در بیداری میکنه. مغز ما هم از تشخیص این جریان عاجزه. شما زمانی که میخوابید در خواب وحشت زده میشین، اون وحشت برای مغز شما کاملا جدیه، شما فرقشو با دنیای بیرون تشخیص نمیدید. وقتی به این عالم برمیگردید اون عالم رو رویا میپنداریم. بسیاری از واقعیتهایی که ما در این دنیا داریم امروز میبینیم، متوجه شدیم اینا اصلا واقعیت نیست، اینها خیاله. حقیقت کدومه؟ این خیال یا اون واقعیت؟ کدومش درسته؟ جهان ما بر اساس تعلیمات مولانا، این جهانی که ما میبینیم، بر روی خیال حرکت میکنه، بر روی واقعیت حرکت نمیکنه. من باید وارد بحث خیال بشم تا شما دقیقا منظور مولانا رو عنایت کنید چیه. شما خیال دوتا مطلبه، یکی خیال بافیه که ما همیشه اون شکل مذمومش رو میبینیم. خیال بافی چیز مذمومیه، توهمه، اصلا هم بهش نباید اعتنا کرد. اما عالمی وجود داره به نام عالم خیال. در عالم خیال ما فوق‌العاده موفقیت‌های بزرگی داشتیم. در جهان امروز ما چیزی نیست که مصنوع دست بشر باشه، ولی این در قبل خیال نبوده. تمام این مخترعین، از لئوناردو داوینچی بگیرید، برید قبل از اون برید سراغ ابوریحان بیرونی، بیاین تا زمان ادیسون، بیاین تا عصر حاضر، تمام این خیالاتی که اینها داشتن، اینها تونست لباس واقعیت بپوشه. اگر این قدرت خیال در انسان نبود، اگر این قدرت حرکت خیال نبود، ما امروز هیچی نداشتیم. از خیال راه به تعقل پیدا کردیم و تونستیم شکل بهش بدیم. هواپیما رو بگیرید همینطوره، تلویزیون رو بگیرید، هر چیزی رو بگیرید همینطوره. خیال با خیال بافی فرق میکنه. خیال بافی و اینکه ما دنبال این باشیم که همه چیز رو یک توهم جلوه بدیم نیست. اگر قدرت خیال رو بگیرن از ما، ما هرگز شاعر نداشتیم، ما هرگز نقاش نداشتیم، ما هرگز مخترع نداشتیم و ما هرگز بسیار از چیزهایی رو که عقلانی میپنداریم از عالم خیال گرفته شده. عالم خیال مهمترین نقش رو در زندگی ما ایفا کرده. حالا این خیال در دنیای بیرون، در دنیای فیزیک قابل لمس نیست. نیست وش باشد، مثل نیستی باشه، وش یعنی مثل، نیست وشه. خیال در این عالم قابل لمس کردن نیست، قابل درک کردن نیست. اما تو جهانی رو بر این خیال رها ببین، ببینی تا چه اندازه این خیال ها جهانهای متفاوتی رو در این زندگی ما آفریدن. تمام مصنوعات دست بشر رو ببینید، ایدئولوژی ها رو ببینید، تمام اینها اومدن و چه تأثیری در زندگی فیزیکی ما داشتن. حالا صحبت مولانا سر اینه که این قدرت خیال اونچنان در تو میتونه قوی باشه، اونچنان میتونه قدرتمند باشه که تو رو وارد عالمی میکنه، یک چیزهایی به نظر تو خیال میگی نیستن، اما یواش یواش متوجه میشی که مثل که حقیقت با اونه. یکی از مهمترین اینها خودتی، خودتی که خیال میکنی که واقعیت تو همین خودیه که به تو القا کردن، به تو ارائه دادن. من یه نکته رو بگم راجع به خیال که وارد اصل صحبت بشم. شما قدرت خیال رو ببینید، بسیارم کمک میتونه بکنه. صحبت های ما در رابطه با خیال بسیار وسیع باید انجام بشه، اما من قدرت خیال رو خدمتتون بگم. در بسیاری از کشورهای جهان، مثلا در شیلی، در حالا جاهای دیگه، شما کتابهای کسانی رو که به زندانهای سیاسی افتادن مطالعه کنید. معمولا اینها رو میندازن توی سلولهای انفرادی. سلول انفرادی بعد از یه مدتی تعقل انسان رو به طور مطلق از بین میبره، یعنی انسان کاملا تش واقعا جنون پیدا میکنه، دیگه عقلش کار نمیکنه. بسیار به این عرض من عنایت کنید، شما زمانی که یه همچون کاری رو با کسی میکنن که اغلب میدونید هست، همه جا هست و میکنن، این تعقل انسان رو نابود میکنه. همه اینا بالاتفاق در خاطراتشون می نویسن که اون چیزی که من رو در این سلول ها نگه داشت و الان که اومدم بیرون قدرت تعقلم هست، هنوز می فهمم، هنوز می اندیشم، هنوز می تونم به زندگیم ادامه بدم، خیال بوده. یعنی من در این سلول اونچنان در عالم خیال می رفتم، به قول یکیشون در آرژانتین نوشته بود، می گفت من اون خیال زیبایی که برام همیشه بود کنار یک ساحل زیر آفتاب گرم، انواع و اقسام نوشیدنی ها و شنا کردن در دریا بود. می گفت باور نمی کنید در این عالم، تا کتابش نوشته بود، باور نمی کنید در این عالم من گرمی خورشید رو دستام حس می کردم. پس اگر در اون شرایط سخت خیال چنین قدرتی رو داره که انسانهایی رو در شرایط فوق طاقت بشری حفظ کنه از نظر تعقل، میتونه من و شما رو هم در مصائب و مشکلات زندگی کمک کنه. فقط و فقط به سراغ خیال بافی نرید. یکی از چیزهایی که ما در زندگیمون فوق‌العاده بی ارزش گرفتیمش، چون باز از اول یاد گرفتیم خیال بافی، نفهمیدیم خیال چقدر میتونه مؤثر باشه. شما اگر شب خوابتون نمیبره، به جای اینکه سراغ قرص بریم امتحان کنیم، اگه خوشتون نیامد بریم قرص بخوریم. زیباترین نوع خیالی که دارین بریم سراغش، ببینید یواش یواش آروم میگیرید یا نه. نقش بسزایی در زندگی ما داره. اگر خیالات شما نباشه از صبح تا شب، اصلا صبح بلند میشین برین سر کار، انواع اقسام خیالاتو داری. بچه‌م بزرگ بشه، بفرستمش فلان مدرسه، فلان درس رو بخونه، خودم فلان ماشین رو بخرم، تمام اینها در ذهن شما هست که به شما این موتیویشن رو میده، این قدرت رو میده که شما برید برای حرکت کردن در زندگی تعقلی. بریم برکو برگردیم صحبت رو دارم. حسنا خب دوستان، رسیدیم به بحث خیال و یک سری هم بحث در زمینه خود داشتیم. من عرض کردم خدمتون هوش مطلق و اندیشه برتر انسانی، اون چیزی که به عنوان روح ازش یاد میشه، اون مطلقه، خطا بر اون راهی نداره و رسیدن به اون هم فقط زمانی که خود فرو میریزه. تا خود فرو نریزه اون جلوه‌گر نخواهد شد. مثال ها در زندگی ما و در تاریخ بی نهایته. من چند تا مثال زدم خدمتون، توی بریکم یه نکته یادم افتاد که خالی از لطف نیست مطرح کنم. هگل از شاید به اقرار خیلی ها بزرگترین فیلسوف مغرب زمینه. حالا من کاری ندارم مقایسه